أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مالکیت بانک ها بود که عرض کردیم برخی از بزرگان در مالکیت بانک های دولتی و مشترک اشکال کرده. وقت بحث واقع می شد که آیا این اشکال را می شد از نظر فقهی تأیید کرد یا مورد مناقشه قرار داد؟ ما عرض کردیم که خب مسئله صوری داره. صورت اول و دوم را یکجا بحث میکنیم. صورت اول اون صورتی هست که ما احتمال میدیم در اموال بانک اموال حرامی باشه، به خاطر اینکه فرض بفرمایید مالیاتی گرفته شده بدون حق یا یک اموالی به صورت غصبی ظلمی از افراد گرفته شده، مثلا به عنوان جریمه تأخیر که علما نوعاً جایز نمیدونن گرفته شده. پس بنابراین احتمال میدیم که در این اموال بانک اموال حرامی وجود دارد. این احتمال البته مخصوص بانک نیست، با اغلب افراد که در بازار مواجه میشیم با اونها معامله میکنیم این احتمال هست، مخصوص بانک و غیر بانک نیست، مخصوص دولتی و بانک دولتی و غیر دولتی هم نیست. توجه فرمودید، مخصوص جائر و غیر جائر هم نیست. در نوع افراد این احتمال هست که اموالشون مخلوط به حرام باشه و ما با اونها تعامل میکنیم، از اونها چیزی میگیریم. خب این یه صورت، صورت اولا. صورت ثانیه اونجاست که میدانیم در اموالش هست، علم اجمالی داریم که در اموالش چی هست، حرامی هست، ولی در این که ما گرفتیم نمیدانیم آیا این از اون قسم حرام هست یا از قسم حلال هست. میدانیم اموال این طرف معامله ما مخلوط هست به حرام، اما این چیزی که ما میگیریم آیا حرام هست یا حرام نیست اینو نمیدونیم. توجه کردید؟ خب این دو صورت را یک جا بحث میکنیم، دو صورت را، صورت اولا و صورت ثانیه. عرض کردیم اتفاقا اگر علم بفرمایید، بفرمایید علم داریم که بالاخره فی الجمله برخی از اموال بانک، بانک دولتی حرام هست، در بانک های خصوصی هم همین احتمال هست، چون بانک های خصوصی هم زیر نظر بانک مرکزی هستن، یه مقدار از همون سرمایهشون مرتبط به بانک مرکزی، یعنی اینها روزانه حتی از بانک مرکزی پول کم میارن، پول بهشون داده میشن، حالا به چه عنوانی، به عنوان قرض میگیرن، فلان میگیرن، به خصوصیاتی، نه اینکه پول خودشون رو بگیرن، نه، از بانک مرکزی استفاده میکنن طبق یک قوانین ضوابطی، البته یه سودی هم بونده پرداخت میکنن. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر اینا بفرمایید، این احتمال، اگر بفرمایید احتمال، این احتمال در هر دو جا هست. اگر بفرمایید نه آقا از احتمال گذشته به مرحله علم اجمالی رسیده که اینجاها مال حرام بالاخره هست، این اگر علم اجمالی هست، این علم اجمالی چنانکه در بانکهای دولتی هست در بانکهای خصوصی هم هست، بانک‌های خصوصی هم چون سرمایه‌شون همیشه مرتبط با سرمایه دولت، مقداری از سرمایه شو. نمیشه بفرمایید که نه اینجا اصلا ما علم اجمالی شکل نمیگیره. اگر شکل نمیگیره برادر، بانک مرکزی در بانکهای دولتی هم شکل نخواهد گرفت، در بانکهای مشترک هم شکل نخواهد گرفت، چون اونجا هم ممکن است که بله این مال اموالش ممکن است حرام باشه. ما که چه بدانیم، بفرمایید که ممکن است این بانک دولتی از ردیف خاص استفاده میکنه. معنیش نیست که همه بودجه دولت به اصطلاح ارتباط داره و برخی از بودجه دولت مثلا علم داریم از راه حرام. نه، ممکن از این ردیف خاص استفاده بکنند که اصلا اونجا مسئله حرامی نباشه، از انفال استفاده میکنه. خب پس بنابراین اگر احتمال باشه، احتمال در هر دو جا هست، اگر به مرحله علم اجمالی رسیده، علم اجمالی در هر دو جا هست. پس ما باید در دو صورت بحث کنیم. دو صورت کجا شد؟ یکی صورت احتمال، ما با کسی، با شخصی، با طرفی معامله میکنیم که احتمال میدیم در اموالش حرام باشه. اگر صورت دوم این است که نه، میدانیم اجمالا که در اموالش حرام هست. در این دو صورت ما بحث می‌کنیم که معامله با چنین شخصی، با چنین طرفی، با چنین شخصیتی آیا جایز است یا جایز نیست. این دو صورت رو بحث می‌کنیم. عرض می‌کنیم که در این دو صورت که علم اجمالی داریم یا احتمال صرف می‌دیم، در این صورت، در این دو صورت معامله با اون شخص، با اون شخصیت، با اون طرف جایز اون شرعن. دلیلش چی هست؟ دلیلش یک قاعده یده. اتفاقا همه از جمله مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه در معامله با شخصی که با ظالم، با جائری که می دانیم علم اجمالی داریم که برخی از اموال حرام در اموالش وجود داره، می فرمایند جائزون به خاطر قاعدیت. خودشون هم به قاعدیت تمسک میکنن. اونجایی که علم اجمالی داریم که در اموالش در فرمودید مال حرام هست، خودشون هم می فرمایند که اونجا جایز است معامله با او. البته یه صورت استثنا میکنن، اون صورت رفتی به بحث ما نداره. اون جایی که بگد اموال من همش در اختیار تو، از هر قسمتش میخوای بردار بردار، بله اونجا میگن علم اجمالی منجز میشه، حالا توضیحش بعدن میاد. اون خارج از بحثه. بانک کی میگه که آقا بیاز هر کدوم از اموال من را برداری بردار؟ این کسی، هیچ دولتی، هیچ حاکمی چنین اجازه‌ای به کسی نمیداد که ما این صورت را بحث کنیم. میگه آقا این پول را بیا با در معامله مثلا به شما میدیم، به پول خاص را در اختیار انسان میذارم. بحث ما این است که پولی اخذ میکنیم از اون بانک دولتی یا بانک خصوصی که میدانیم در اموالش مال حرام هست و نمیدانیم در این پولی که به ما داده حرام هست یا نیست. اینجا این اخذش معامله با اون آیا جایز است یا جایز نیست، همه فرمودن از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن که جایزون. به خاطر چی؟ به خاطر قاعده ید. شیخ انصاری هم در مقاصد دارن که جایزون به خاطر اجماع و اصل، که اصل را آقای خویی رضوان الله علیه تفسیر میکنن به قاعده ید. توجه فرموده. اون قاعده ید یکی از قواعد مهمه هست. دلیل خود قاعده ید چی هست؟ دلیل عمدهش همون سیره عقلاییه هست که شرع هم ردع نکرده، منع نکرده. و سیره عقلاییه در اینجا اینقدر محکم هست که در همه ادیان و ملل و مذاهب این سیره عقلاییه جاری بوده، جاری هم هست. کسی که ید دارد، ید یعنی استیلا، کسی که سلطنت دارد، استیلا دارد بر مال، استیلای کل شیئن به حسبه استیلا دارد، توجه فرمودید، اونجا اون شخص را مالک اون مال می داند و تصرفاتش را نافذ می داند. یا حداقل این است که مالک تصرف در اون مال میبینه، مالک البته ید رو اماره مالکیت میدونه، ولی اگر پایین بیاییم دیگه از این نمیشه پایین آمد، مالک تصرفش میدونه، میگن این آقا حق تصرف در این دارد، مگر اینکه عکسش اثبات بشه ترنسفر کردید. خب پس بنابراین قاعده ید، وقت در روایات هم به این قاعده ید اشاره شده، روایات ما هم روایات متعدد قاعده ید را تایید کردن که معروفترین روایت روایت حفص بن قیاس هست که در کتب حدیثی ما نقل شده است. در این روایت از امام صادق صلوات الله سلام علیه میپرسد که ارائیت اذا رأیت شیئن، از امام میپرسد که ارائیت نظر شما چی هست، یعنی رأی شما چی هست، اذا رأیت شیئن فی ید رجل، اگر من چیز را ببینم که دست کسی هست، ایجوزو لی ان اشهد انه له، میتونم شهادت بدم که این مال او هست؟ قال نعم، امام فرمود که بله میتونی شهادت بدی. فقال الرجل اشهد انه فی یده، من شهادت میدم که این در دست او بوده، ولا اشهد انه له، اما شهادت نمیدم که این مال او هست، فلعله لغیره، شاید مال دیگری است که او گرفته، بازور گرفته. فقال ابو عبدالله علیه السلام، اون جعفر صادق فرمودن افیحل شراء منه، آیا جایز ازش بخری؟ قال نعم، گفت که بله میتونه بخره. فقال علیه السلام فلعله لغیره، ما فرمودن شاید مال دیگری بوده، پس چطور میخری؟ فمن این جاز لک ان تشتری، چطور جایزه که بخری و یسیر ملک لک، و ملک خودت باشه و بگی این مال منه، ثم تقول بعد الملک هو لی، بعد از اینکه خریدی میگی که مال خودمه، و تحلف علیه، قسم میخوری مال خودمه، و لا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الیک، و نتونی نسبت بدی به اون شخصی که از قبل او این مالکیت به شما آمده. فرمودید ثم قال، بعد امام فرمود لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوقهم، اگر این جایز نباشد که انسان بتواند شهادت بدهد که بابا این مال مال صاحبیته، نتواند از او بخرد، این لم یکن للمسلمین سوقون، اصلا بازاری برای مسلمان ها شکل نمیگیرد، یعنی اختلال نظام شمیاد. پس این روایت شریفه دلیل هست بر این که امام اماریت ید را بر مالکیت تأیید فرموده، همین که در پیش اوکلا هست و سوق هم بر اساس اون شکل میگیرد را تأیید فرموده. لااقل اگر هم کسی خدشه کند در این مثلا دلالت این روایت بر اماریت ید بر ملکیت، نمیتواند در این خدشه بکند که ید اماره هست برای مالکیت او بر تصرف، یعنی حداقل این اثبات میکند قطعا او حق تصرف داشته، چون در آخر می‌فرماید اگر این حق تصرف را از او بگیرید شرا نشود، یا لم یکن للمسلمین سوقهم، پس این مقدار را قطعا از روایت می‌فهمیم که مالکیت تصرف داشته، یا خودش مالک بوده یا از طرف مالک مجاز بوده این تصرف را بکند. اگر این را نکنیم، این را انجام ندهیم و معامله باش نکنیم، لم یکن للمسلمین سوقهم، این روایت شاهد بر این است که اگر ید باشد قطعا اونجا مالکیت تصرف هست، بلکه بالاتر از مالکیت تصرف، چون صدر حدیث میگه که میتونی شهادت بدی که این مال او هست. توجه فرمودی. خب این روایت و روایات دیگری که در این باب هست، روایتی که در مورد فدک حضرت زهرا صلوات الله سلام علیه نقل شده به سند صحیح، این مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق علیه السلام از امام علی صلوات الله سلام علیه جدشون نقل میکنن که قال لابی بکر، حضرت علی علیه صلوات الله سلام علیه به ابی بکر فرمودن اتحکم فینا بخلاف حکم الله تعالی فی المسلمین، آیا در مسئله ما، در مسئله فدک، خلاف اون حکمی که درباره مسلمین انجام میدهی بخوای انجام بدهی؟ قال لا. ابوبکر گفت نه، همون حکمی که درباره دیگران هست درباره شما هم همون حکم رو من جاری میکنم. قال فإن کان فی ید المسلمین شیئون، امام علی علیه السلام فرمود اگر در دست فیت، خواهیم قاعده ید را، اگر در دست مسلمین یه چیزی بود، یملکونهو که مالکش هستن، ادعیت و انا فیه، من ادعا کردم که نه این مال منه، خب من تسأل البینه، از کی بینه میخوایی؟ قال ایاک کنتو اسأل البینه الا ما تدعیه علی المسلمین، ابوبکر گفت که از تو میخوام که تو مثلا مدعی هستی بر، از تو بیینه را میخوام بر اون چیزی که ادعا میکنی بر علیه مسلمین، چون دست مسلمین هست تو ادعا میکنی باید تو بیینه بیاری. خب قال امام فرمود فاذا کان فی یدی شیئون، اگر دست من هست چیزی، فادعا فیه المسلمون، مسلمانه ها آمدن ادعا کردن که نه این مال ما هست، تسألونی البینه، از من باید بینه میخوای علا ما فی یدی، چیزی که در دست من هست، و قد ملکته فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله، و من مالکش بودم در زمان پیامبر اکرم، حضرت زهرا مالکش بود، و بعده و بعد از او هم دست ما بوده، ما مالکش بودیم، و لم تسأل المؤمنین، از دیگران ادعا درخواست بیانه نمی کنی، علامت دعو علیه، اونها ادعا کردن بر علیه من با اینکه دست ما بوده، کما سألتن البینه علامت دعیت علیهم، چنان که در اون صورت قبلی از من درخواست بیانه می کردی، چطور الان که دست ما افتاده شما از من ادعای بیانه می کنی، درخواست بیانه می کنی؟ باید از اون دیگرانی که برخلاف ادعای ما ادعا دارن میگن این مثلا ملک ما هست، باید از اونها شما درخواست بیانه بکنی. این روایت شریفه هم بیانگر این است که ید اماره چی هست؟ آقا ملکیت هست. لا یقال که خب اینجا وقتی علیه السلام ادعا میپذیرن، یعنی اعتراف میکنن که این مال پیامبر بوده و در زمان پیامبر به ما رسیده، پس بنابراین دیگه این ید مسبوق به علم به ملکیت سابق دیگری هست، پس ید از اعتبار می افتد. خود علیه السلام، خود صاحبیت اقرار می کنه که این مال دیگری بوده. ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه این ید به خاطر اقرار ذلیت از اعتبار می افتد. جوابش این است که جوابش مرحوم نائینی و دیگران فرمودن، جوابش این است که دیگران اینجا ذی حق نیستن نسبت به پیامبر. اگر دیگران که مدعی ملکیت هستن، مالکیت هستن، اونها ذی حق بودن نسبت به پیامبر، می گفتیم مثلا فرض فرمایید که اینجا خود پیامبر آمده ادعا میکنه و با علی السلام که دستش هست مثلا طرف شده، وقتی علی السلام اقرار کرد که مال پیامبر بوده، بله دیگه این یدش از اعتبار میفته، میگیم باید به تحویل پیامبر اکرم داد، چون اقرار کرد که مال پیامبر بوده دیگه. یا فرض فرمایید که ورثه پیامبر میامدن مثلا ادعا میکردن، اونجا کسی ممکنه بگه که خب قائم مقام پیامبرن، پس بنابراین اونا، شما هم که اعتراف کرده مال پیامبر بوده، ولی فرض این است که دیگران، فرض فرمایید که خب عموم مسلمین، عموم مسلمین از باب این که این فرض فرمایید فی هست مال عمومی هم میان ادعا میکنن. بس ها ادعای مالکیتی که به اصطلاح اگر ملکیت پیامبر حاصل شد درگرده به اونها، چنین ادعایی نمیتونن داشته باشه. تفرمو دیگی در چنین صورتی، مثلا این مانند این میمونه که زمان پیامبر اکرم یه چیز را داده به شخصی، اونم ید پیدا کرده، بعد از وفاتش یک کسی میگه که پیامبر اکرم به من وصیت کرده بود که اون به من برسه. این که ادعای وصیت میکند، این باید شاهد بیاره بیانه بیاره، نه اون که ذلیده. این مدعی میشد که ادعای بخشش میکنه و هبه میکنه و وصیت میکنه و اینها، با این باید بیانه بیاره. به هر حال این حدیث شریف لا شک ولا ریب که در چنین مواردی قول ذلیت اینجا مقدم هست بر قول دیگران و روایات دیگر. و عرض کردیم دلیل عمدهش هم سیره اوغلاییه هست، علاوه بر این اجماع در مسئله هست. و در اینجا در محل بحث ما این مأمور بانک، این مدیر بانک ید دارد بر این مال یا ید ندارد؟ قطعا ید دارد، قطعا استیلا دارد بر این مال، این مالی که در اختیار ما میذارد. ما میریم طرف معامله با واقع بشیم، قطعا ید دارد. و ید اماره ملکیت هست یا حداقل اماره ملکیت تصرف در اون مال هست. ولذا با این که بدانیم در اموال او مال حرام وجود دارد اجمالا، وقت بایدش یه بخشی از اون اموال را در اختیار ما گذاشت، ید اماره چی هست؟ صحت اماره ملکیت یا ملکیت بر تصرف می شود. پس بنابراین این راه راه محکمی هست. لولا این لما قام للمسلمین السوقون، در اون حدیث فرمود اختلال نظام اقتصادی پیش میاد، عقلا مبنای اقتصادشون بر این قرار دارد. پس با این اساس به کسی هم در این شک نکرده، ما عرض میکنیم که بانک های خصوصی و مشترک و دولتی فوقش این است که شما بفرمایید که در اینها ما میدانیم اموال حرامی در اینها هست، میدانیم علم اجمالی داریم، ولی در این مالی که به ما داده که علم نداریم که این هم حرام باشه، ممکنه این از اون قسم حرام حلاله. وقتی بایدش تصرف کرد، ید اماره صحت تصرف است، ملکیت بر تصرف است. خب پس تا اینجا ظاهرا این دلیل اول، دلیل اولی هست که خود مرحوم آقای خویی و دیگران هم تقریر فرمودن و از این جهت می شود مالکیت بانک یا صحت معامله با بانک را به اقسامه تثبیت کرد. وجوه دیگر را انشاءالله می رسیم، علاوه بر این که در اینجا روایات خاصه داریم در مسئله معامله با جائر، روایات خاصه محکمی دارید متضافر که می فرماید با جائر می توانید. از امام هم می پرسد، فرض می کند که این جائر جائری است که مال حرام می گیرد، با زور از مردم عشر می گیرد، مالیات می گیرد. می پرسد که من با این گاهی برخورد می کنم، به من جایزه می دهد، پول هدیه می دهد، یا معاملات عاش می کنم. امام فرماید که اشکال نداره، صحیح هست، روایات صحیح داریم که فرماید ولک المهنه و علیه الوزر. انشاءالله روایت را خواهیم خوند دیگه، الان وقت دیر میشه نمیخونیم. روایت صحیح هست، فرماید که بله فلک المهنه یعنی برای تو قوارا هست و علیه الوزر، وزر من باشه بر او هست. حالا روایت را چون مختصره بخونیم. محمد بن الحسن به اسناده عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد صحيح السند قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان، کسی است که ولایت پیدا کرده بر اعمال سلطان، یعنی استاندار بالاخره یه مقام دولتی است، ليس له مكسب الا من اعمالهم، درآمدی هم نداره مگر از اون کاری که اونجا انجام میده. حقوقش از اونجا میگیره، درآمدی که از اونجا داره. و انا امر به، منم با او برخورد میکنم، مرور میکنم. فانزل علیه، به مهمانش میشن. فیضیفونی، ضیافت میکند. و یحسن الیه، به من نیکی میکند. و ربما امر لی بالدرهم والکسوه، گاهی دستور میدهد که مقدار مثلا درهم در اختیار این آقا قرار بدید، یا این لباس ها را، کسوه ها را در اختیارش بذارید. و قد واقع صدری من ذلک، دلم تنگ شده از این که این پول ها حلاله یا حلال نیست. و فرد این است که این پول دیگری هم نداره، همه پولش هم از بودجه دولتی هست، از اونجا میاد. فقال لی کل و خذ منه، بخور اونجا که دعوتت کرد، بخور، پولا را هم داد، بگیر. فلک المهنه و علیه الوزر، گوارا هست بر شما و وزر هم بر عهده او هست. به این روایت در خصوص این تعامل با حکام جور وارد شده و می‌فرماید که با این که در فرض روایت همین است، با فرض روایت خالی از علم اجمالی نیست. علم اجمالی داریم که در اموال این مال سیاس آقا حرام هست. اون میگه درآمد دیگری نداره، درآمدش همش همونجاست، بس درآمد دولت اون موقع هم که قطعا همراه با اخذ عشر و دیگر مظالم بوده. با وجود این علم اجمالی امام میفرماید که کن و خود. حتی در برخی از روایات هست که بله، در هست که بله، اون روایت دیگریه، اونم صحیح هست، در اونجا هم و احج جبه ها با اون برم حج، قال نه، با اون پول میتونی حج هم بری، یعنی حلاله. پس بنابراین هم قاعدیت اینجا حاکم هست. دلیل دوم روایات خاص هست که ما به یکی دو موردش اشاره کردیم، انشاءالله بقیه موارد رو هم میخونیم. پس این روایات دلیل هستن بر این که معامله با جائر، با این که ما علم داریم، چی علم داشته باشیم چی نداشته باشیم، چون اولا ظهور داره در این که علم داریم که اونها مال حرام توشون هست، و اگر اینا نپذیرید اطلاق داره، شامل اون صورتی میشه که ما علم اجمالی داریم که در اموالش مال حرام هست. در این صدر امام فرمود که معامله با اونها، اخذ جایزه اونها هیچ اشکالی ندارد. الحمدلله رب العالمین.